سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دعاء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفداء يا كميلو هلك خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. إن خاصيت علم است در مقابل دنيا. خزان الانوار مصداق اتم دنیا در کسایی که دنبال جمع‌آوری اموال هم. البته اموالشون فقط تو جهت خزانیت صرف میشه، خازنن اینها هلکه، در حالی که به ظاهر احیا ولی علما باقون ما بقیت ده اعیانهم مفقوده ولی امثالهم فی القلوب موجوده. همین یه بیان کافیست برای عظمت علم، اهمیت علم و اینکه ما سجده شکر به جا بیاریم بر این توفیقی که ولی از ارواحنا له الفدا برای ما فراهمه. بحث در مورد تنبیه ثانی انصراف بود، انصراف رو تعریف کردیم. ایشان رضوان الله تعالی علیه در این کتاب فرمودن انصراف دو قسمه: انصراف ظهوری که ناشی میشه از ظهور لفظ و انصراف بدوی که ناشی از لفظ نمیشه، در اثر کثرت استعمال نیست بلکه به خاطر غلبه وجود یا به خاطر معمول بودن سر و کار داشتن. لذا این انس ذهنی با اندکی تأمل به تعبیر خودشون از بین می رود. این نحو بیان رو مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثانیه هم دارند، چاپ آثار مرحوم شهید حلقه ثانیه جلد 1 247 248. ایشان فرمود تعریف این دوتا که راحته، انما الکلام در تشخیص مصادیقش حمل شایعش سخته. فقط یصعب التمیز احیانا و ما اسهل دعوى الانصراف على لسان غیر المتسبب. لذا فعل الفقیه به این که خوب جایگاه های انصراف رو بشناسه که واقعا اینجا این انصراف از مواردیش که جلوی اطلاق رو میگیره، انصراف ظهوری ناشی از کثرت استعماله، مربوط به ظهور لفظ یا نه، این انصرافی است بدوی که به ظهور مطلق در اطلاق ضرری نمیزنه، لذا فقیه میتونه از اطلاق استفاده کنه. فرمودن علما تخلو آیتون کریمتون او حدیثون شریفون فی مسئلت فقهیه ام انصرافان تدعا. سر تا سر فقه رو ببینید چقدر آیون فقها فرمودن اینجا انصراف وجود دارد، ولی آیا این انصراف ظهوریه ضرر زننده است یا بدویه؟ لذا هنا تظهر و قیمت و تزلع به لغت و فقه ها و آداب ها. لذایشون یه مثالی میخواد آخر این بحث برای شما بیاره. میفرماد یادتونه اول بحث مثال زدیم، عرض کردیم مثل انصراف کلمه مس امسهو فی آیت تیمم و وضو، انصراف به مسح به ید و به باطنها خاصتن، که شیخ انصاری هم رضوان الله تعالی علیه در متاره آورده، اونجا ایشون هم دارد که فقهای چنین انصراف گیری رو کردن، جلد 2 277 متاره، جلد 2 277. من یه نکته راجع به کلمه آیت تیمم و الوضو عرض کنم، ظاهرا حالا شما بیشتر تحقیق کنید، ظاهرا تو آیه 6 سوره مبارکه مائده همونجوری که جلسه پیش گفتیم هم مسح نسبت به وضو داریم هم مسح به نسبت به تیمم، ولی یه آیه است، در یه آیه هر دو مسح به کار است. در نساء 43 اون در مورد تیمم مسح، حالا ایشون منظورش از آیت تیمم، آیت تیمم و الوضوء، این که این رو به صورت مثنا آورده، این چی بوده؟ چون توی آیه 6 مائده یه آیه است که هم مسح نسبت به وضوء به کار رفته هم مسح نسبت به تیمم. بله در نساء 43 فقط اونجا ظاهرا در مورد تیمم به کار رفته. مهم این است که تو اونجاها آیونی هستن از فقها که ادعای انصراف کردن، گفتن این مس مربوط به ید است، نه مثلا چانه، نه مثلا پا، نه اعضای دیگه، و یدم ظاهرش نه باطنه ها، اینم انصراف دوم. حالا ایشون میخواد رو اون مثاله مقدار صحبت کنه، میفرماد که اما کلمه مسح نسبت به مسح بلیه، این از نظر ایشون مستند است به لفظ، یعنی این انصراف انصرافی است ظهوری. بله وقتی میگن مسح، این از جهت کثرت استعمال مربوط است به ید، نه مربوط است مثلا به چانه یا مثلا به پا، لذا این انصراف جلوی اطلاق رو میگیره، نمیشود به اطلاق کلمه مس تمسک کرد و گفت مس به وسیله مثلا اعضای غیر از ید، این انصراف انصراف ظهوری. اما نسبت به باطن ید، ایشون میفرماد که این محل شک دیگه، که آیا تعبیری هم دارن ولیکن قد یشک، این تعبیر قابل دقته چون بعداً میخواد ازش استفاده کنه، این کلمه قد یشک مشکوک است، میخواد بعداً استفاده کنه، مشکوکه که آیا این انصراف انصراف ظهوریه که جلوی اطلاق رو بگیرن، ید اونم به باطن ید، باطن ید آیا انصراف ظهوریه، منشأش کثرت استعمال لفظه یا نه این انصراف بدویه. ایشون میفرماید که در مورد انصراف نسبت به باطنیه این محل شکه که مستند به لفظ باشد، لذا تعبیر میکند به این که بعید نیست، غیر و بعیده که این ناشی از سبب خارج از لفظ باشه، چون ماها معمولا در کارامون سر و کار داریم با باطنیت نه با ظاهریت، لذا این انصراف بدوی شکل میگیره، ولی این انصراف مربوط به لفظ نیست. اتفاقا مقتضای ذوق و طبع انسان هم همینه. طبع انسان میپسنده که کارهایی که میخواد با ید انجام بده با پشت دست که معروف است به ظاهر ید انجام نده، با خدمت شما عرض شود درون دست، باطن دست انجام بده. لذا این تعارفات، این تعارفات خارجیه، این عادات خارجیه منشأ این انصراف شدن، ربطی به لفظ نداره، لذاست که این اطلاق اطلاق بدوی است. مس باید، ولی چه ظاهر ید چه باطن ید. ایشون می‌فرماید به خاطر همین کلمه مشکوک قدی و شک و به خاطر همین کلمه غیر و بعیدنی که من گفتم، این است که بعضی از فقها فتوا دادن شما اگر تعذر داشتید نسبت به مس با باطن ید، میتونید با ظاهر ید مس کنید. این فتوا هیچ دلیلی نمیتواند داشته باشد الا این شکی که من عرض کردم، این غیر و بعیدنی که من عرض کردم. اگر قرار باشد که انصراف انصراف ظهوری باشد، قد کردیم دیگه، تمسک به اطلاق در هیچ حالی جایز نیست، چون این میشه دلیل اجتهادی. انصراف ظهوری در اون منصرفون الی میشه دلیل اجتهادی، دیگه در هیچ حالی از احوال نمیشه تمسک به اطلاق. حالا که اینا به اطلاق تمسک کردن، البته اندت تعذر، ولی چه اندت تعذر چه اندل اطلاق، این که تونستن به اطلاق عده‌ای از فقها تمسک کنن، این نشون میدهد که برای لفظ ظهوری در مقید نیست، یعنی انصراف انصراف ظهوری نیست. فقط میمونه یه سوال شما از ایشان، که خود ایشان با کلمه اما فا که باها از کردیم، وقتی یه نفر دقیق در کتابش مطلبی رو میگه بعد مینویسه اما فا، این سیاق رو به کار میبره، این سیاق بیانگره، دفع دخل مقدره، جواب سوال مقدره. ایشون میبینه این بیانش یه سوالی رو واسه شما تولید میکنه، لذا حواسش هست با سیاق امافا جواب میده. اون سوالی که قاعدتا برای شما تولید میشه این استش که اگر این انصراف انصراف بدویست و حجت نیست، چرا پس این فقها فقط اندت تعذر گفتن جواز مس به ظاهر الید؟ اگر این انصراف غیر حجته، چرا فقط اندت تعذر بهش به این اطلاق تمسک میشه؟ خب این اطلاق اگر حجت است دائما حجته، چه اندل اختیار چه اندت تعذر. پس چرا این فتوا رو این آیون فقط اندت تعذر دادن؟ ایشون با سیاق اما و فا بدون اینکه سوال رو مطرح کنه جواب رو به شما مطرح میکنه. این مقدار عبارت بخونم تا جواب ایشان. الا ترا ان المصحف الآیتین، همون آیت ایت تیمم و وضو که اول بحث گفتیم، لذا مثلا این الف و لام بشود اهل ذکری، ینصرف الی المصح بالید و کون هذا الانصراف مستندا الی اللفظ لا شک فیه. البته عرض کنم که عده‌ای از فقها فرمودن اینقدر محکم نسبت به اینم نگید لا شک فیه، گفتن اینجا عده‌ای هستن که اشکال دارن، میگن حتی نسبت به ید هم این انصرافش بدیه، چون معمولا ید است که ذوق و طبع میپسندند که انسان با او مسکوند، با چانه و با پا این ذوق و طبع نمیپسنده. ببینید خود همینه که ایشون فرمود این مسئله مسئله است که واقعا حمل شایش مشکله. میبینید که خود ایشون هم بهش مبتلا تا همینی که ایشون میفرمد لا شکفی اختلاف شده و کون آغاز الانصراف مستندن الالف لا شکفی و ینصرف و ایزان الالمز به خصوص باطن الیم نه ظاهر الیم، ولیکن این دومی دیگه قدی و شک، ولیکن قدی و شک و فی کون آغاز الانصراف مستندن الالف انصراف به باطن الیم، لذا چون قد یوشد فانه غیر بعید ان این انصراف به خصوص باطنیت ناشئ من تعارف المعنی، تداوم این متداول بودن معنی به باطنیت به خاطر سهولتش آسانیتش. خب همین سهولت در مورد اصلیت مطرح نمیشه، همین سهولت با چانه کسی بخواد معنی بکنه یا مثلا با پا بخواد مسح بکنه یا با اعضای دیگر این سهولت زیر سوال نمیره. ولأنه این انصراف به باطن مقتضا طبع الانسان فی مسحی و لیس له علاقتون به لفظ، لذا مشکوک شده، مشکوک و لذاست که لذا یعنی به خاطر این قدی و شک و به خاطر این غیر و بعیدن ان جملتا من الفقها افتوا به جواز المس به زهر الید، البته عند تعذر که این همون جاییست که سوال ساخت، عند تعذر المس به باطنها، اینا چرا چنین فتوای رو دادن؟ افتوا تمسکن به اطلاق الآیه، گفتن این ظهور ظهور بدویست، این انصراف انصراف بدویست، جلوی اطلاق رو نمیگیره، فلذا اطلاق آیه میگه چه ظاهره یا چه باطنه یه، ولا معنا تتمه این استدلاله، ولا معنا لتمسک بالاطلاق ولو عند تعذر، ولو عند تعذر به صورت عند تعذر تمسک به اطلاق کردن، لا معنا لتمسک بالاطلاق لو کان لللفظ ظهور فل معین، پس این مربوط به لفظ نمیشه، علاقه به لفظ ندارن، لذا چنین فتوایی رو دادن. خب شما میگید اگر مربوط به علاقه به لفظ نمیشه یعنی بدویز، خب چرا فقط عند تعذر این فتوا رو دادن؟ خب میگفتن عند الاختیار هم به این سوال تولید میشه، لذا اما عدم و تجویز هم للمس به ظاهر الید عند الاختیار در مقابل عند التعذر، دلیلش رو ایشون میفهمن، این بیان رو مرحوم شیخ انصاری در متاره دارن، این احتیاط رو ببینید متاره جلد 2 277 آخر صفحه دارن، اونجا میفهمن یه عده این جواب رو دادن، همین جواب رو من متفهمم لعلمون به احتیاط به جهت احتیاطی که گفتن فقط عند التعذر با ظاهر الید، ولی همینا گفتن عند الاختیار فقط با باطن ید، احتیاط دلیل میخواد، وگرنه انسان که نمیتونه سراغ احتیاط کنه که خودش اون وقت میشه بی احتیاطی، لذا ایشون وارد منشأ احتیاط شدن که چرا اینها لل احتیاط گفتن فقط عند التعذر میشه با ظاهر ید. میفرماید که خدمت شما عرض شود که ما بالا چی گفتیم؟ گفتیم این انصراف قد یوشک مشکوکه، ما ادعا نکردیم. ما ببینید از اون کلمه قد یوشک داری چه استفاده میکنه؟
خودش نمیگیره، قشنگ عبارت داره نشون میده. ما نگفتیم 100% و به طور قطعی انصراف بد نیست و نزوبونی، گفتیم مشکوک ولی ادعا نکردیم 100% بد نیست، نگفتیم 100% ربطی و علاقه ای به لفظ ندارد، گفتیم مشکوک دارد یا ندارد، مشکوک ولی امکان هم دارد زیر سر علاقه به لفظ باشه، انصراف انصراف ظهوری باشه. لذا آیون رو کشیده به سمت احتیاط، چون مشکوکه آیون رو کشیده به سمت احتیاط که بگن فقط اندر تعذر با ظاهریان، چون قدر متیقنی هستش که با باطن یقین بلا اشکال است، بلا اشکال قدر متیقن اینده کی؟ اینده اون کسی که میگه فقط اندت تعذر میشود با ظاهریت، لذا او معتقد است که در حالت اختیار با باطنیت، و بین کسی که میگه اطلاق داره میشود اندت تعذر و اندت اختیار با ظاهریت مس کرد، البته اندر اختیار می شود با باطنیت هم مس کرد، قدر متیقنش اینه که با باطنیت بلا اشکاله، لذاست که اینا اومدن اندر اختیار دیگه اختیار کردن، گفتن اندر اختیار با باطن تنسو کم به این قدر متیقن موجود، ولی خب این در تعذر وقتی که با باطن نشد به هر دلیلی گفتن خب اینجا دیگه به اطلاق تعذر میکنیم، چون 100% نگفتیم ربطی به لفظ نداره، لذا با این وجه ایشون قائل میشود که میشود به اطلاق در زمانه خدمت شما عرض شود که اضطرار تمسک کرد و فتوا به جواز محض به ظاهریت داد، احتیاط هم که طریق نجات است، لذا این آقایون اندل اختیار گفتن فقط به باطنیت. ببینید اما عدم و تجویز این فقها ها این فرمودن جملتن من الفقها، اما عدم و تجویز للمس به ظاهر الید اندل اختیار فلعله بودل احتیاط از انل مذهب الباطن خوال قدر متیقن، قدر متیقنه و المفروض فرضمونم یادتون نره حصول و شک فی کنه هازل انصراف بدویا، ولی به طور 100% نگفتیم بدویست، گفتیم قدی و شک مشکوکه، احتمالم میدیم که مثلا ظهوری باشد، فلا یطمئن کل الاطمئنان، اگر این متعدی باشد من یادم رفت لغت رو نگاه کنم، اگر لازم باشد یطمئن فلا یطمئن کل الاطمئنان به تمسک بالاطلاق عند الاختیار، لذا اینا اطمینان پیدا نکردن که می شود عند الاختیار تمسک به اطلاق کرد، احتیاط کردن. یه نکته که از این عبارت به دست میاد اینجا جایگاه بحثش نیست، ولی من پارسال بحث کردم اول مباحث خدمت شما عرض شود که قطع و زن فرمودن حالات مکلف
یا علم است، قطع است. علم و قطع با هم فرق داره، من این رو پارسال عرض کردم. قطع یه چیز، علم یه چیز دیگه است، ولی تو عبارات المجاز اینا غرقاکی بود. یا ظن است یا شاک. من اونجا یه فایلی رو باز کردم، گفتم جایگاه اطمینان، اطمینان رو بحث کردم، آدرسایی هم دادم. آیا اطمینان حجیتش ذاتی است کل علمه یا نه حجیتش جعلی است؟ چون از دونونه. تعریف اطمینان گفتیم اون حالتی از نفس است که انسان میگه من آرامم، قرار نفس دارم، قرار نفس، آرامش. ولی این قطع 100% نیست، احتمال مخالف 1-2% میره. این از جمله زنون اطمینان. و اونجا عرض کردیم، آدرسایی هم دادیم، یه عده از اون تعبیر کردن. یادم حتی آدرس آسد مصطفی رو دادم، تحریرات رضوان الله تعالی علیه، که تعبیر میکردن ازش به علم عرفی در مقابل علم فلسفی. گفتن این 100% نیست، احتمال مخالف است، ولی این مثل همونه. ولی اونجا مخالفای وجود داره. ایشون با این عبارت نشون میده که ایشون هم قائله که اطمینان جایگاه حجیت داره، فلذا میگه اینکه اطمینان پیدا نمیکنند لذا به اطلاق هم تمسک نمیکنند. این نشون میده که جایگاهی برای اطمینان در حجیت قائلن. و طریق النجات هم احتیاط، الاحتیاط و طریق النجات. یاد بگیریم تند و تند براعتی جاری نکنیم، ولو در نظر براعتی بشیم، سعی کنیم در عمل احتیاطی بشیم. و طریق النجات هو الاحتیاط و بالمس بالباطن اندر اختیار. مرحوم شیخ انصاری خودش از کسایی است که بعد از این بیان به این بیان اشکال میکنه. قد کردید اشکال ایشون رو ببینید، ببینید ایشون میگه اصلا اینجا جای احتیاط نیست، چه بیانیه. گرچه یه به مزاق تعبیر شیخ اینه، به مزاق بعضی ها میاد این حرفا، ولی اینجا جای احتیاط نیست، فلذا میزنه. ببینید بیان شیخ انصاری بیان تمامی است یا تمامی نیست. اول صفحه جلد 2، اول صفحه 278. یه بیانی هم مرحوم استادشون آغازی ها داره، رضوان الله تعالی علیه. آزیا نهایت الافکار جلد 1 و 2، 576. اصلا ایشون انصراف رو از اول، قبل از اینکه به این بحث برسه، به این تطبیق برسه، این اشکال مشخص میشه تو ذهن آزیا بوده، لذا مقدمه چینی میکنه برای این بحث، این انصراف در این آیه تیمم و وضو. میگه انصراف دو دست است، تارتن یکون و علل اطلاق من دون اختصاصهی به حال دون حال، و اخرى یکون و مخصوصن به حال دون اخرى. اصلا انصراف حالی، با این تعبیر من مثلا انصراف حالی، اتفاق خودش هم میگه مثل حال اختیار، مثل حال اختیار. بعد اون وقت وقتی به این آیه میرسه میگه خب من که بالا گفتم که ما انصراف حالی داریم، و در مورد این آیه شریفه نسبت به باطن ید اندر تعذر، این از مقوله انصراف حالی است. تأمل کنید آیا بیان مرحوم عازی ها هم رضوان الله تعالی علیه سر میرسه، یا این در حقیقت یه نحوه مقدمه چی نیست برای اینکه این اشکاله بهش وارد نشه. جانم آیه بله، این همون عرض کردم اشکال شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه که میفرماید اینجا اصلا تمسک به احتیاط هیچ گونه جایگاهی نداره. اشکالتون اشکال شیخ انصاری. بله رفقا باز این آدرس ها رو میتونن ببینن، اجود جلد 2434. اونجا مرحوم نائینی یه بیانی راجع به اقسام مختلف انصراف دارن. میفرماید که یه وقتایی انصراف جلوی اطلاق کلام رو میگیره، قرینه است، ولی یه وقتی ما یسلق للقرینیه، شما با این تعبیر آشنایید، ما یسلق للقرینیت رو جایی به کار میبردیم که شک در قرینیت موجود داشتیم، شک در قرینیت موجود، اونجاها میگفتیم این کلام سر از اجمال در میاره. اگر گفتیم این قرین است بر این که اطلاق مد نظر نیست، ظهور پیدا میکنه در مقید، ولی اگر گفتیم ما یسلا للقرینیته، اصلا کلام از ظهور میفته میشه مجمل، دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. یه بیان اینجوری تفصیلی هم مرحوم استادشون داره که دیدید ایشون دیگه در عبارات وارد اون نکات نشد. آقای خویی هم تبعیت کرده از استادشون نائینی و همون تفصیل استاد رو پسندیده. رفقا میتونن محاضرات جلد 5 369-370 رو هم ببینن، بروز شهید صدر رضوان الله تعالی علیه جلد 3 431 همین مباحث هست. آدرس مباحث هم یادم جلسه پیش جلد 4 518 تقدیم محضر کردن. خب این هم برای این بحث انصراف. اما ایشون فرمودن ما در این بحث 6 تا بحث داریم در این باب مطلق و مغیر، 5 تاش به فضل الهی تمام شد، اما آخریش المسألة السادسة المطلق و المقید المتنافیان. ببینید پارسال شما در المجز هم هست تایت لازمهای سبحانی در همین بحث مطلق و مقید الفصل الخامس المطلق و المقید المتنافیان این بحث رو خدمت شما ارائه دادن. دوباره تو بحث تعارض وقتی رسید، تعارض غیر مستقر بدوی توی اقسام جمع عرفی، دوباره ایشون 225 همین بحث رو، بحث حمل مطلق بر مقید رو پیش کشید که گفتیم اصلا دعو آقایون بر این است که معمولا تو این دو جا این بحث حمل مطلق بر مقید، مطلق و مقید متنافی رو بحث میکنه، ولی مثل شهید صدر رضوان الله تعالی چه در حلقه اولا چه در حلقه ثانیه و چه در حلقه ثالثه، اون روندی که برای خودش پسندیده این است که جایگاه این بحث در اینجا نیست، جایگاه بحثش در بحث تعارضه، لذا این بحث رو در حلقه اولا ثانیه و ثالثه شما باید در بحث تعارض دنبال بکنی. تعارض مثلا حلقه ثانیه جلد 1 448 و در حلقه ثالثه جلد 2 539 از تعقید القسم الثانی میتونید اونجا پیدا کنید. اولین بحث این است که مل مراد من تنافی، تا خود این عبارت حل بشه، المطلق و المقید المتنافیان معنای تنافی چیه؟ دوم این که شرط تنافی چیه؟ که اگر اون شرط موجود نباشد مطلق و مقید مثلا دیگه متنافی نشن. و سوم این که
خب حالا اگر مطلق و مقید متنافی شدن چه حکمی دارن؟ که این حکم بسیار به درد بخور است. ایشان رضوان الله تعالی علیه می فرمان که تنافی بین مطلق و مقید اونجاییست که تکلیف در مورد مطلق قابل جمع با تکلیف با مقید نباشد. اگر بخوایم تحفظ کنیم بر ظهور مطلق و مقید، به این میگیم تنافی. یعنی چی؟ خودشون یه عطف تفسیری هم دارن، یعنی مطلق و مقید در ظهورشون با همدیگه تکاذب دارن، همدیگه رو رد میکنن. به بیان دیگه، به بیان راحت تر از این دو بیان، اونجاییست که ما کشف کردیم مولا وحدت الحکم دارد، اتحاد الحکم دارد به تعبیر بسیاری از حواسم، یا به تعبیر استادشون آزیا در نهایت الافکار وحدت المطلوب دارد. لذا چون وحدت حکم داریم یا وحدت مطلوب داریم، نمیتونیم بگیم اینجا یه تکلیف داریم به مطلق، یه تکلیف داریم به مقید. چون این سر دو تا تکلیف در میاره، دو تا حکم در میاره، تعدد مطلوب میشه، تعدد حکم میشه. چون احراز کردیم که مولا وحدت الحکم دارد، وحدت المطلوب دارد، لذا تکلیف به مطلق، تکلیف به مقید، اگر هر کدوم رو بخواییم تحفظ کنیم بر ظهورش، یعنی تصرفی نکنیم، تحفظ کنیم بر ظهور یعنی تصرف نکنیم، یا در ظهور در اطلاق یا ظهور در تغییر، تصرفی نخواییم بکنیم، این دوتا با هم دیگه تنافی دارند به تکاذب. چطور؟ خودشون ضمن یک مثالی میفرماد، میفرماد اگر مولا بگه اشرب لبنن، بعد همین مولا بفرماد اشرب لبنن حلوان، این دوتا با هم دیگه تنافی دارن، تکاذب دارن. چرا؟ چون اولی از شما میگه من از شما شرب لبن الماء خواستم، لبن الماء، این ما رو جایگاهش در مونی ملاحظه فرمودید در موارد ما و روزتن ما شانم خیلی روش ما نفتدم و اونجا عرض کردیم که افادهی که این ما میکنن چه بنابر حرفیت قائل به حرفیت، چه بنابر قائل به اسمیت که هر دوتا قائل داشت، ابهام و شیوع بود. ابهام و شیوع آدرس های متعدد پرکنون ازد کردن، ابهام و شیوع توی اشرب لبنن، یعنی من لبنن ما ازت میخوام، مبهم و شایه، ولی اشرب لبنن حلوا این ظهور دارد در تعیین، تعیین با ابهام و با شیوع تکاذب داره، ناسازگاری داره، نکرد ناسازگاری. لذا به اینها میگیم مطلق و مقید مطلقی. با این عرائض من مشخص شد که شرط تنافی احراز وحدت الحکم است. لذاست که پارسال آیت الله عظمی سبحانی برای شما تو الموجز اینجوری نوشت، نوشت شرط مطلق و مقید متنافی ثم ان احراز التنافی فرع و احراز وحدت الحکم و الا فلا یحصل التنافی. لذاست که مرحوم شیخ انصاری در متاره جلد 2 274 نوشته تنبیهون فیه تحصیلون، قد عرفت ان وجه التنافی بین المطلق والمقید هو اتحاد التکلیف اذ لو لم یکن ذلک فلا وجه للحم. ادامه داره عبارتش. لذاست که شهید صد رضوان الله تعالی علیه در حلقه ثالثه تو همون بحث تعارض جلد 2 539 القسم الثانی می نویسه فی هذه الحاله ان لم تعلم وحدت الحکم فلا تعارض و ان علمت وحدت الحکم در این صورت وقت تعارض بین ظهور الاول فل اطلاق به قرینت الحکمه و ظهور ثانی فی احترازیت القیود. این احترازیت القیود مبناییست که شهید صد رضوان الله تعالی علیه تو اون مباحث بر اساس مبنای خودش پیش برده. یا مثلا استادشون مرحوم ناینی فواید جلد 1 و 2 579 قد عرفت ان مورد حمل المطلق بر مقید انما هو فی صورت تنافی و تنافی لا یکون الا به وحدت الحکم. امام هم دارد، آقای خویی هم دارد، دیگران هم دارند. لذا شرط تنافی وحدت حکم است. اگر یه جا نتونستیم احراز بکنیم وحدت حکم، اونجا مسئله صوری پیدا میکند. حالا تو این عبارت شهید صد فرمود اگر وحدت حکم بود نبود تعارضی نیست، ولی من تعبیر کردم مسئله صوری پیدا میکنن. میتونید نهایت الافکار رو ببینید، مرحوم استادشون در نهایت الافکار خوب ورود پیدا کرده جلد 1 و 2 578. ولی خب خود آزیام دارد که ملاک تنافی وحدت المطلوب است. وحدت المطلوب هم تعبیر وحدت الحکم. ملاحظه بفرمید اول بحث رو. المسألة السادسة المطلق والمقيد المتنافيان معنى التنافي بين المطلق والمقيد ان التكليف في المطلق لا يجتمع مع التكليف في المقيد. ببین نمیتونیم دو تا تکلیف داشته باشیم. اگر بخوایم فرض محافظت بر ظهور بکنیم این میشود دو تکلیفی. ان التكليف المطلق لا يجتمع مع التكليف المقيد مع فرض المحافظه على ظهوره ما مع ظهور مطلق در شمولیت ظهور مقید در دخالت قید. حالا اون تعبیری که شهید صد فرمود احترازیت قیود، احترازیت قیود جلوی شمولیت رو میگیرد. این بر اساس مبنای خود شهید صد است در احترازیت قیود با اون بیاناتی که در حلقات ازش استفاده کرد. یعنی چی لا یجتمع و تکلیف مطلق با تکلیف در مقید؟ یعنی یتکاذبان فی ظهوره ما، تکذیب میکنن هم دیگر رو. مثل قول طبیب مثلا اشرب لبنن ثم یقول اشرب لبنن حلوا و ظاهر الثانی تعین لبنن حلوا. تعین ظهور در تعین داره، تعین شرب حلو منحو. لذا اگر بره غیر حلو رو شرب بکند تکلیف امتثال نشد، ظهور ثانی رو میرسونه. و ظاهر الاول جواز و شرب غیر الحلو حسب اطلاقهی که لبنن ما ابهام و شیوخ. و این نمایته، ببینید خودشون میفهمن، و این نمایته حقق و تنافی بین المطلق و المقید اذا کان التکلیف فیه ما واحدن. ما بدونیم یه خواسته دارد نه دو خواسته. در این صورت که یه حکم دارد نه دو حکم، لذا اینجا تنافی پیدا میکنه. وقتی تنافی پیدا کرد هر دوتام ظهور دارن، هر دوتام دلیل حجیت ظهورات میگیردش، باید یه کاریش بکنیم، یا تصرف در این یا تصرف در اون. و انما یتحقق التنافی بین المطلق و المقید اذا کان التکلیف فیهما واحدن کالمثال متقدم. مثل این مثال ببینید ایشون الان شروع میکنه بگه تو بعضی از موارد تو اینجاها تنافی وجود نداره. تمام این مواردی که ایشون ذکر نکرد ذکر کرده و مواردی هم که ایشون ذکر نکرده، قانون و ضابطه کلیش این است که تو این مواردی که ایشون ذکر کرده و بعضی از مواردی که ایشون ذکر نکرده، همش مشکلش این است که ما وحدت و حکم نداریم، نمیتونیم احراز کنیم وحدت و حکم رضا، چون نمیتونیم وحدت تکلیف و حکم رو احراز بکنیم، میگیم تنافی هم با هم ندارن. ببینید مثال ایشون رو، شاید از خود این فایی هم که خود ایشون فرمود، این فا متفرع بر این که تحقق تنافی موقعی است که تکلیف واحد باشد بشود، به همین نکته ایمه که من عرض کردم رسید. لذا ببینید اگر یه جایی مثلا مطلق ما معلق باشد بر یک سبب بر یک شرط، مقید ما معلق باشد بر سببی دیگر بر شرطی دیگر، یعنی
که اینجاها تنافی بین مطلق و مقید نیست، مطلق و مقید نیست، این که مطلق معلق از بر یه سبب مقید معلق از بر سبب دیگر، این ظهور دارد در تحقیق تکلیف. اگر این سبب آمد میتونی هر گونه لبنی رو شرب کنی، ولی اگر این سبب آمد فقط باید لبن هل مثلا. اینا دو تکلیف است، دو حکم، دو تا مطلوب است. لذا ببینید این حقیقتش برگشتش به این است که نمیتونیم احراز کنیم وحدت تکلیف. یا اونجایی که لطفاً این بحث رو شما ارتباطش بدید با بحثی که صفحه 98 و 99 تو الان به شرح مرتبه خوندید. ببینید این دوتا قابلیت ارتباط با هم دارن، از مطالب اون صفحه که تعدد سبب داشتیم، تعدد شرط داشتیم، تحلیل و تعلیلی که ایشون آورد میشود در این صفحه استفاده کرد یا نه این دوتا به هم بیرن. دوم اونجایی که مثلا مطلق ما میدانیم وجوبیست، الزامیست، ولی مقید ما سنخ حکمش الزام نیست، سنخ حکمش مثلا بیان استحباب است، بیان فرد افضل است، فرد عجب است. خب اگر این رو میدانیم باید که وقتتون حکمه یا که وجودیه یا که استحبابیه، خب تو اینجا تنافی
نداریم. یا مثلا
اونجایی که بدانیم که مولا، احراز کنیم که مولا وقتی مقید را گفت امتثال دومی جداگانه مستقلن طلب نمود، اول فرمود شرب لبن کن، لبنم ما، بعد یه طلب دومی که یه امتثال دومی رو از شما میخواد، حالا ازت میخوام لبن خور. تو اینجا تنافی نیست. ببینید همه اینا رو با هم دیگه جمع کنیم ضابطش این میشود که وحدت الحکم نداریم، ضابطه وحدت الحکم. لذا بعضی از موارد هم ممکن ایشون نقد کرده باشن، دیگران نقد کردن که تو اونها هم تنافی نیست. مشکله تمام اینها این هستش که وحدت
الحکم درش نیست. ببینید فلا یتنافیان لو کانت تکلیف فی احدهما معلقا علی شیء و فی الاخر و فی الاخره معلقا علی شیء آخره، کما اذا قالت طبیب فی المثال اذا اکلت فاشرب لبنا، اذا اکلت فاشرب لبنا. ببینید اینجا معلق است بر اکل. و عند الاستيقاظ من النوم، از استيقظت من النوم فشرب لبنن حلوا. خب این استیغاز منن نومه. خب این مشخص می شود که دوتا شرط دوتا طلب دارد، مگر اینکه این بری تو اینجور مثالا تو اون
مباحث صفحه 98
ندونم می گفتیم اون بریش رو احراز کنیم، یعنی احراز بکنیم نه یه دونه تکلیفه ولی این خلاف ظاهره، اون قرینه میخواد دیگه. تو اینجا نشون میدن که دو تا تکلیفه نه یک تکلیف. اکلت استیغست منن نو و کذالک لا یتنافیان لوکانت تکلیف فی المطلق الزامی یا و فی المقید علی نحو الاستحباب. شما تأمل کنید عکسش میتونه باشه یا عکسش نمیتونه باشه. ففی المثال لو وجبه وجبه اصل شرب لبن فانه لا ينافي رجحان الحلو من، مقید استحبابی باشد، رجحان داشته باشد، به اعتبار اینکه انه احد افراد واجب، حلو احد افراد واجب است و البته فرد رجحانی است، فرد افضلی است، فرد استحبابی است. ولی شما بقیه هم بیارید مولا میگه تکلیف رو انجام دادی. و کذالک لا یتنافیان لو فهم من تکلیف فی المقید، اگر فهمیده شود از تکلیف در مقید یه وقتی هم ممکن است خارج فهمیده بشه، حالا متعرض این نکته خواهم شد. لو فهم من تکلیف فی المقید انه تکلیفون فی وجود انسانن، در یه امتصال دومی، یه وجود بخشی دومی غیر المطلوب من تکلیف اول. این لفهمه یعنی احراز بشود، کما اضافه من المقید فی المثال طلب و شرب لبن الحلو ثانیان بعد شرب لبن ما اولا. و اینا همش مشکلش این استش که وحدت حکم ندارن. یه نکته‌ای که پارسالم من متذکر شدم این بود که حالا ما وحدت الحکم از کجا بفهمیم، از کجا بفهمیم. پارسال تو لازم سبحانی تو عبارت یه نکته‌ای داشت، تو همین عبارت ایشون فرمود ثم ان احراز التنافی فرع و احراز وحدت الحکم و الا فلا یحسن التنافی کما اذ اختلف سبب الحکمین. بعد فرمود فعل الفقی فی مقام التقید احراز و وحدت الحکم ان طریق احراز وحدت السبب، یه راهش وحدت السبب بود. دقت کردید؟ احراز وحدت السبب و غیرها از غیر وحدت السبب، که من اینجا باز راجع به غیرها معطل شدم که چه نکاتی میتونه ما رو به وحدت حکم برساند. یکیش که بسیاری از آقایون فرمودن، ببینید تعابیر آغازی ها رو تو همین آدرسی دادن، ببینید تعبیر فواید رو، یعلمو من الخارج، ما از خارج بفهمیم، اجماعی داشته باشیم، یا قرینه خارج از خود دلیل مطلق و مقید داشته باشیم. به هر صورت باید احراز کنیم وحدت الحکم را. مرحوم شیخ انصاری هم در متاره بحث کرده جلد 2 274، ایشون هم اونجا بحثای خوبی راجع به همین بحث احراز وحدت الحکم دارد. سوال داشت داره؟ مورد چطور؟ اینجا هم دوتا حکم داریم، یه حکم وجوبی داریم، یه حکم خدمت شما عرض شود که استحبابی داریم. قد کردی؟ اینجا تنافی نیست، چون اون چیزی که مولا از شما خواسته این استش که لبن، شرب لبن. قد کردی؟ ولی به شما ببینید، اگر مولا سکوت میکرد شما به تأخیر عقلی گفتید من مخیرم عقلا، این رو پاید کردن میگفتید لبن خلق بخورید یا غیر خلق بخورید،
ولی یه وقتی مولا کرد این تغییر رو بیان میکنه شرعی، که اگر بیانم نمیکرد شما عقلا بهش میرسیدید، منتها فایده بیانش این است که این میشه فرد مستحب، میشه فرد افضل. اگر اینو انجام بدید اون ثواب میبرید، که تو تغییر عقلی دیگه این نکته مطرح نبود. گرچه اگر شما شرب لبن و قرب میکردید منتصر حساب میشدید، ولی دیگه ثوابی نبود. ولی خدمت شما عرض شود که شرب لبن و ولی این بیان که میشه ثواب میشه به شما، نهر تأخیرتون بشه تأخیر شرعی، لذا بشود استحباب. بله یه مطلوبه، ولی این مطلوب فرد خدمت شما چی دارد؟ فرد راجب دارن، فرد افضل دارن. لذا ببینید نوع آقایون تعبیر کردن به وحدت الخلق، این آغازی ها بود که تعبیر کرد به وحدت المطلوب. یعنی حالا همین نشون میده، این بیانی که من در جواب سوال شما عرض کردم نشون میده که تعبیر به وحدت الخلق از تعبیر به وحدت المطلوب شاید بهتر باشه.
چون ببینیم اینجا حکم دوتاست، استحبابی و وجوبی، ولی قاعدتا مولا یه مطلوب داره، شرب لبن. البته بین شرب لبن ها فرد لبن خلف استحباب دارد، افضل است و راجع.
یه مورد دیگه هم
میتونیم که
خودی در مورد عرض و خواهی که عرض عرض دارد و بیان گفتن که نه نه مورد استحبابی نه چی و مورد رایج دارن. برای اینکه میگه رو زمین بزن یا رو پاک بزن، پاک منظورش نیست، مورد رایجه اونجا دیگه دارن.
اینو پارسال هم خدمت شما احسن تو شرح لمعه شما این موارد رو دیدید. پارسال هم من تو همینجا تو این بحث عرض میکردم جلودن، تو بحث خدمت شما تنافی که پیش میاد، که حالا الان بحث بعدیست، جایی که وحدت الحکم احراز شد تنافی پیش اومد، حالا باید رفع تنافی کنیم. این تنافی از اقسام تعارض، این است که تو مباحث تعارض دوباره تکرار می‌شود. اصلا تعریفی که آیت الله عظما سبحانی از تعارض به شما ارائه داد همین بود، فرمود تنافی بین مدلن، که تعریفی بود که اونجا عرض کردیم که شما میرزای قمی در قوانین داد تنافی تعارض رو، فرمود تنافی، فلذا باید رفع تعارض بکنیم. اون وقت رفع تعارضش یا به این نحوه است که تصرف کنیم در ظهور اطلاق، یا تصرف بکنیم در ظهور تغییر. اون وقت اونجا اگر تصرف بکنیم در ظهور مطلق از اطلاق بیندازیم، گفتیم این همان از گرده تعبیر میکنن به تعبید، میگن یکی از اقسام جمع عرفی تعبید است تو آبازتان رو، و همان از گرده تعبیر میکنن به حمد مطلق بر مقید، میگن حمد مطلق بر مقید کرد. یه حکم هم بیشتر نیست، حمد مطلق بر مقید تعبید تدیجه میشود یک. ولی در مورد تصرف در ظهور تغییر گفتیم وجودی را آیون شمردن. یکی از وجه‌ها اینه، بیاییم بگیم اون ظهوری که دلیل داله بر مقید داشت، ظهور اولیش وجوبی بود چون صیغت و ظاهرت به وجود، و عرض کردیم اطلاق صیغه ظهور دارد در تعینی بودن، لذا دلیل داله بر مقید ظهور دارد، یک در وجوبی بودن، دو در تعینی بودن. گفتیم اینجا که میگیم تصرف کنیم در ظهور، یعنی یا تصرف کنیم در وجود یا تصرف کنیم در تعیین، لذا دو نحوه تصرف اینجا بیان کردم. تصرف اول
تصرف در وجوب است، تصرف دوم تصرف در تعلیم. تصرف کنیم در وجوب یعنی چی؟ یعنی بیاییم بگیم این مقیده اصلا وجوبی نیست، این استفاقیه. این هم آیه لازم سمایی بازال از کرد همون فرد افزن به همه الان گفتیم، گفتیم اگر فرد افزن باشد با همه تنافی نداره در تنافی بشه. حالا اینجا تعارض بدلی مثلا شکل گرفت چون برد دور بود، بعد وقتی تعارض کردیم اونو به وجوبش نگه داشتیم، اینو تصرف کردیم در وجوب حمله بر استحباب کردیم. خب این تعارض تنافی هم داشتیم. یا اینکه تصرف بکنیم در این تعیین، بگیم این وجوبش تعیینی نیست، این وجوبش تخییریه. اگر مولا بیان کرده، حالا اگر مولا شارع مقدس باشه میخواد تخییر شرعی بیان کنه، تخییر شرعی بیان کنه، بگه شما مخیرید این انجام بدید یا بقیه رو انجام بدید، دقت کردید؟ یا بقیه رو انجام بدید. و البته این دوتا تصرف دوتا نتیجه مختلف دارن، چون اونجایی که هم میکنی بر استحباب، اگر کسی مثلا این لبن قرد رو بیاره استحباب ثواب پیدا کنه، این فرد استحباب. ولی اگر حملش کنی بر وجوب تأخیری، این دیگه ثواب مستقلی شما نداره، چون این فرد از افراد مدا همون تأخیر عقلی شما رو شارع مقدس بیانش کرد بدن وجوب تأخیری. اینجا بود که این نکته رو آیه کریمی اضافه کردید، گفتید البته شما در شرم لوحه بچه دیگه هم دیدی، همین بچه که شما فرمودید، بگیم آقا اگر این مقیده رو مولا بیان کرده، فقط بیان فرد رایج و معمولی است که باهاش سر و کار داری. این هم بعضی از فقها گفتن، این غیر از این دو مورده. بله اینو در شرح نو شما داشتید، ولی من عرض کردم همونجا که این زیاد مانوف دادنی نیست، ولی ازا شما در اکثر کتب و اصولی این رو زیاد جا نمیدید برای بیان فرد رایج با اون نکاتی که جلسه قبل عرض کردید که شارع مقدس شرمیتش آن است که قضایا رو معمولا به نفع حقیقیه بیان میکنه نه به خارجیه.
ولی بله این آمده در کتب فقهی ما من جمله شرح لمعه. خب رفقای استراحتی بکنن، این تتمه رو انشالله تعالی تمام کنیم، گرچه با این نکاتی که عرض کردیم تقریبا یه مقدمه برای این بحث بعدی عرض شد. استغفر الله.
برای این
فرمودیم
مستحب
همون کنیم
یکا شد بعد از
اون اونجاییست که میدانیم از اول استحبابیست، میگیم تنافی نیست. اینجا ظاهرش وجوبه، با ظاهر وجوبیش تنافی میشه، یکی از راه این است که رفع تنافی کنیم به همون نه بگیم خب دست از این ظهور برمیداریم، اینو استحبابیش میکنیم. این معونه داره، اونجا قرینه داریم، اینجا دست از ظهور برداشتنه، خاطر اینکه با تعارض حل بکنیم دیگه. و البته این آقایون میگن خب عرف هم این کار رو مثلا میکنند دیگه، چون اینا اگر وصل نشه، حالا این نکته هست، وصل نشه به عرف اصلا نمیشه و پشتوانه نداره. اینا همش مباحثیست که باید بگیم عرف یه چنین کاری رو میکنند. استغفرالله.